يرون أن
آیا درک نمی کنند و نمی فهمند که گوساله هنگامی که آن را می خوانند پاسخی به آنان نمی دهد و مالک و صاحب اختیار هیچ سود و زیانی برای آنان
واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا
در این کتاب سرگذشت مریم را یاد کن هنگامی که از خانواده اش در مکان شد
و جدا از آنان پرده ای برای خود قرار داد و ما روح خود را به سوی او فرستادیم
واصدع بما تؤمر
پس آنچه را به آن معمولی اظهار کن و از مشکان روی بگرد شر استهزا کنندگان را از تو باز داشت
می زنم از شر شیطان رجیم دست بر دامان ذوالعرش الکریم باز بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما عزیزان بینندگان شبکه جهانی ولایت، از برنامه ناگفته های ادیان در خدمت شما هستیم و قصد داریم موضوعی رو که دو سه هفته هست شروع کردیم با حضور کارشناس خوب برنامه در محضرتون ادامه بدیم. حجت الاسلام و المسلمین سید احمد رضوی این هفته هم در برنامه حضور دارن تا با هم از موضوع زن در ادبیات دینی اسلام و ادبیات دینی مسیحیت صحبت کنیم. حاجی رضوی سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله. عرض سلامی هم دارم خدمت بینندگان عزیز این شبکه. این شب و روزها شب و روزهای مبارکی است.
بله.
روز ولادت حضرت زهرا سیدت و نساء العالمین علیها السلام رو پشت سر گذاشتیم. امیدوارم که انشاءالله تمام پیروان این بانوی نمونه تحت توجهات خاص حضرتش پیروز و موفق بوده باشند. در خدمت شما این.
زنده باشید. خیلی ممنون لطف کردید. عزیزانی که برنامه ناگفتهای ادیان رو دنبال میکنند هفته های پیش با ما بودند میدونند که بحث ما در مورد جایگاه زن و به طور خاص حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و حضرت مریم علیها السلام در ادیان اسلام و مسیحیت هست. در قرآن و کتاب‌های دینی مسیحیت داریم این موضوع رو بررسی می‌کنیم و نکاتی که مطرح شد من خیلی خلاصه بخوام خدمت شما بگم. برنامه گذشته در مورد جایگاه حضرت مریم در دو بعد، هم کتاب مقدس و هم در ادبیات دینی و الهیات مسیحیت صحبت کردیم. گفتند که در کتاب مقدس جایگاه چندان برجسته و خاصی به حضرت مریم داده نشده. چرا؟ چون که دلیل آوردند ما کلن در کتاب مقدس 5 جا حضور حضرت مریم رو داریم که به ایشون اشاره میشه یا از ایشون نام برده میشه. ادبیات خیلی سرد و بیمهری بین حضرت مریم و فرزندشون در کتاب مقدس برقرار هست که اصلا جای دفاع نداره و حضرت عیسی حضرت مریم رو به چشم بسیار نازلی نگاه کردن در کتاب مقدس که البته دور از شأن هر دوی این بزرگواران هست و ما به این موضوع معتقد نیستیم. نکته دیگه‌ای که نعوذ بالله در کتاب مقدس مطرح شده این هست که حضرت مریم ساقی بزم شراب هست در ادبیات کتاب مقدس که خب چندان وجهه جالبی نیست برای زنی به قداست حضرت مریم در این کتاب. در الهیات مسیحی اما موضوع فرق میکنه. توی الهیات مسیحی سعی شده که یه مقداری این وجهه پاکسازی بشه و صورت حضرت مریم و وجهه و برخورد حضرت مریم با الهیات مسیح و برعکس یه مقداری تطهیر بشه و انشالله بتونن که این صورت رو یه مقداری بهتر جلوه بدن. چرا؟ چون مادر حضرت عیساست و قرار دین مسیحیت بر پایه حضرت عیسی ترویج بشه. خب چنان نگاهی که در ادبیات غرب و در ادبیات مسیحیت اومده پایه ریزی کرده نگاهی رو که در جامعه غرب به زن میشه، یک نگاه ابزاری، یک نگاه نازل و پست، که البته با جملات و گفتاری که تنظیم میشه این رو به صورت دیگه جلوه داده میشه، واژه های مثل آزادی و بقیه عباراتی که گفته میشه. من تا اینجای بحث رو سعی کردم خیلی خلاصه تقدیم شما بکنم در از برنامه‌های گذشته، اما در این برنامه می‌خوایم یه مقداری ادبیات و اون آموزه‌های کتاب مقدس رو رد کنیم، ازش بگذاریم و بیایم در حوزه دینی خودمون، کتاب قرآن و ادبیات دینی اسلام. حاجی رضوی، من نمی‌دونم خلاصه‌ای که گفتم کامل بود یا اینکه نکته‌ای داشت که بخواید بهش اضافه بکنید از برنامه گذشته یا نه. میخوام بریم سراغ حضرت مریم و حضرت زهرا سلام الله علیهما در کتاب قرآن و ادبیات دینی و روایاتمون. جایگاه این دو بزرگوار رو در ادبیات دینیمون برامون بگید.
ببینید، همونطور که شما خب خیلی خوب خلاصه‌رم گفتید، الان میخوایم درباره ساحت مقدس حضرت زهرا و حضرت مریم در روایات و آیات قرآن کریم صحبت کنیم. ما جلسه قبل رو بیشتر درباره حضرت مریم در فضای مسیحی صحبت کردیم که کتاب مقدس متاسفانه از ایشون به خوبی یاد نمی کنه الا یکی دو مورد، که حالا او یکی دو مورد درم انشاءالله جلسه بعد خواهیم گفت. ما دو تا موضوع رو گذاشتیم برای جلسه بعد، یکی بحث توسل به حضرت زهرا و حضرت مریم در اسلام و مسیحیت، و یک بحث هم بحث تسبیح حضرت مریم که مسیحی ها دارن و تسبیح حضرت زهرا که ما مسلمان ها داریم. این دوتا موضوع رو انشالله جلسه بعد که جلسه آخریه که در این موضوع خدمت بینندگان عزیز میرسیم انشالله تقدیم خواهیم کرد. در این جلسه برای این که عرض ادبی کرده باشیم به ساحت مقدس حضرت زهرا و حضرت مریم علیه السلام، جایگاه رفیع و بلندی رو که قرآن کریم برای این دو بانوی بزرگوار قائل شده، میخوایم از لسان آیات و روایات بیان کنیم
انشاءالله. من فکر میکنم به صورت فهرستی حالا از این برنامه و برنامه آینده مطالبی که قرار هست گفته بشه برای بینندگان شما ذکر کردید. اگر اجازه بدید یه فرصت کوتاهی از دوستانمون در اتاق فرمان بگیم، یک میان برنامه رو ببینیم و برگردیم و بعد وارد محتوای مطالب شما بشیم. با برنامه ناگفته های ادیان از شبکه جهانی ولایت همچنان همراه باشید.
مردی به حضرت عیسی ابن مریم علیهما السلام گفت: ای آموزگار خوبی ها، کاری را نشانم بده که با آن به بهشت دست یابم. عیسی علیه السلام فرمود: در نهان و آشکارت از خدا بترس و به پدر و مادرت نیکی کن.
خب ممنونم از همراهیتون با برنامه ناگفته های ادیان. من همین آغاز برنامه، هنوز فرصت زیادی از برنامه نگذشته، خدمتتون عرض کنم که شما میتونید با ما مرتبط باشید در دو بُعد. هم سوالاتتون رو راجع به موضوع برنامه، نظراتتون رو راجع به موضوع برنامه برامون ارسال کنید، و هم کل سوالاتی که در مورد آموزه های مسیحیت و مسائلی و شبهاتی که براتون مطرح هست میتونید برامون ارسال کنید و در برنامه مطرح میکنیم. از کارشناس برنامه در فرصتی که قرار داده شده برای این کار خواهیم پرسید و جواب شما رو خواهیم داد. راه های ارتباطیمون هم روی تصویر درج شده، زیرنویس شده، هم از طریق فضای مجازی نرم افزارهای وایبر، واتساپ و تلگرام میتونید با ما در ارتباط باشید، و هم از طریق سامانه پیام کوتاه و سرویس پیامکی میتونید سوالاتتون رو برای ما ارسال کنید. پس ما منتظر نظرات شما هم هستیم، ما رو تنها نگذارید توی این بخش. خب آقای رضوی، در خدمت شما هستیم. قرار شد توی این برنامه در مورد جایگاه رفیع و بلند حضرت زهرا و حضرت مریم سلام الله علیهما در ادبیات دینی اسلام، هم قرآن و هم روایات، برامون صحبت کنید. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. و از قالت الملائکتو، اگر عزیزان اتاق فرمان تصویر آره آیه رو داشته باشن بینندگان ببینن. و از قالت الملائکتو یا مریم ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین، آیه 42 سوره آل عمران.
بله،
این یکی از آیات شریفه قرآن است درباره حضرت مریم. همونطوری که در جلسات قبل گفتیم، ما سوره داریم به نام حضرت مریم، نه فقط آیات، بلکه یک سوره قرآن درباره حضرت مریم است. و در غیر از این سوره، در آیات دیگه مثل سوره آل عمران و دیگر سوره های ما هم خب متعدد درباره ایشون صحبت شده. در سوره نور صحبت میشه،
بله،
ضرب الله مثلا للذین آمنوا مریم، خداوند برای مؤمنان مریم رو مثال میزنه و این نشون میده که حضرت مریم در ادبیات قرآن کریم مقام بسیار بلندی داره. خداوند حضرت مریم رو مثال میزنه برای مؤمنین. آی مؤمنین، اگر میخواین الگو قرار بدید برای خودتون، مریم. اون وقت میریم قرآن کریم رو درباره اوصاف حضرت مریم مرور میکنیم.
بله.
خب یکی از آیات این آیه است که سه تا صفت رو درباره حضرت مریم ما در این آیه میبینیم. یکی برگزیدگی است.
درست.
حضرت مریم یک بانوی نمونه و برگزیدن، و همون تعبیری که درباره حضرت زهرا علیها السلام داریم، درباره حضرت مریم هم داریم. و اصلا اول درباره حضرت مریم استفاده شد، بعد برای اینکه امت اسلام بداند بی بی دو عالم ما فوق ایشان است، درباره حضرت زهرا به طریق اولا و با افضلیت و برتری استفاده شد که فاطمه سیدت و نساء العالمین من الاولین و الاخرین. فاطمه زهرا سرور زنان عالم است، من الاولین و الاخرین، هم گذشتگان هم آیندگان، همه اونها سرور زنانشون فاطمه زهرا است. حالا من قبل از این که ورود کنم به آیات و اشاراتی که درباره بی بی دو عالم هست، میخوام درباره حضرت مریم ابتدا صحبت کنم، و الا شاید علل قاعده بعد از حضرت زهرا علیها السلام میگفتیم، به خاطر اینکه خب ایشون سرورند بر حضرت مریم. منتها چون جلسه قبل مفصل از کتاب مقدس و فضای مسیحی، مذمت جنس زن و مذمت حضرت مریم گفته شد، بیایم حرفای جلسه قبلمون یکم تدارک کنیم، اونها رو پاک کنیم با مطالب خوبی که در فضای اسلامی هست، بعد مقایسه کنیم حضرت زهرا و حضرت مریم رو. جالبه که بدانیم بینندگان عزیز ما هم اینو دقت کنن، قرآن کریم هر جا درباره حضرت مریم صحبت میکنه، آیه ای درباره حضرت مریم است، تعبیر امام صادق و پیامبر مکرم اسلام این است: والله هی المریم الکبرى. پیامبر اکرم میفرماید دخترم فاطمه مریم کبراست.
یعنی افضل بر اون حضرت مریم هست.
یعنی مریم خب بانوی نمونه و رفیع المنزله ایست، اما بالاتر از ایشون کیست؟ حضرت زهرا. لذا به حضرت زهرا میگن در لسان نبی مکرم اسلام مریم کبرا، یعنی کسی که اون مریمی که شما تو قرآن میبینید ما فوق اون دختر من است، ایشون میشه مریم کبرا. یا تعبیر امام صادق علیه السلام این است، میفرماید خداوند هر جا در قرآن از حضرت مریم صحبت میکنه، حضرت مریم مثالی است برای مادر ما فاطمه زهرا. یعنی میخواد اشاره بکند به فضائل مادر ما.
پس این شبهه‌ای هم که طبق همین آیه که الان قرائت کردید پیش میاد که در قرآن حضرت مریم به عنوان سیده زنان نام برده شده و معرفی شده، پس چرا به حضرت زهرا میگن سید زنان عالم؟ پس با این شبهه هم با همین توضیح رفت.
بله، حداقل در فضای اسلامی کسی نمیتونه این شبهه رو مطرح بکنه.
بله.
چون هم شیعه هم سنی همه این روایات رو دارن که فاطمه سیدت و نساء اهل الجنه، اینو در صحیح بخاری و مسلم هم داریم.
بله.
در بقیه کتب روایی اهل سنت هم داریم، در منابع روایی اسلام شیعی هم این مطلب رو ما داریم. بی بی دو عالم فاطمه زهرا سرور زنان بهشته. چون حالا من نمیخوام وارد این فضاها بشم، شاید دوستان ما تو برنامه‌های دیگه مفصل به این مسئله پرداخته باشن که تو فضای اهل سنت هستن تکوتوکی از علما و محدثینشون خواستن یه جوری عرضم خدمت شما حضرت زهرا رو از اعلمیت محروم بدارن. آره، و این اعلمیت رو اشاعه ندن. این تو کلمات بعضی از محدثین و علمای اهل سنت هست متاسفانه، اما اکثر کتب حدیثی خصوصا در صحاح سته مثل صحیح بخاری و مسلم و اکثر علماشون قائلن که به حکم روایاتی مثل فاطمه و سیدت و نساء اهل الجنه. خب سروری بر زنان بهش یعنی چی؟ خب یکی از زنان بهش حضرت مریم است، بی بی دو عالم سرور این زنان است، پس فاطمه زهرا افضل بر حضرت مریم است. یا اون روایت دیگه سیدت و نساء العالمین من الاولین و الاخرین. دیگه با توجه به این روایات جایی برای این شبهه نمیمانه که بیایم بگیم حضرت زهرا افضل نیستن. گفتن تک و توکی گوشه کنار، اما پاسخ اونها همین روایت متفق بین شیعه و سنی است، فاطمه سیدت و نساء اهل الجنه. اینو حالا مثلا من این روایتی که الان پیش رومه از عرضم خدمت شما از کنز العمال متقی هندی، حالا ببینن تصویر روایتم ایرادی ندارند. اربع و نسوه سادات و عالم هن، مریم، آسیه، خدیجه و فاطمه. خب اینها سرور زنان عالم خودشونن. بعد در ادامه دارد و افضلهن عالما فاطمه، افضل اونها از نظر علمی بی بی دو عالم است. دیگه با توجه به این روایات و روایاتی از این دست، یا مثلا این روایت هم حالا که صحبت شد نشان بدن دوستان عزیزمون در اتاق فرمان، ان حذیفه، روایت کجاست؟ در صحیح بخاری جلد 4 و در سنن ترمذی جلد 5. خب اونجا مطلب رو شما میبینید. قال رسول الله صلی الله علیه و آله که یک ملکی آمد پیش پیامبر مکرم اسلام، حضرت فرمودن این ملک تا به حال نیامده بود روی زمین. خب داریم شبهه‌ای رو که مجری محترممون آقای حیدرزاده مطرح کردن میخواییم پاسخ بدیم، که بعضی ها میگن حضرت زهرا افضل نیست، حضرت مریم یا دیگری افضل است. خب پیامبر مکرم اسلام میفرماین خب فرشته ای آمد، این فرشته تا به حال روی زمین نیامده، خیلی مهمه، فقط سر این قضیه آمده. آمده چی بگه؟ آمده به من بشارت بده، یا بشرونی به ان فاطمه سیدت و نساء اهل الجنه. آمده بشارت بده فاطمه سرور زنان بهشته. این دیگه متن صحیح بخاریه. روایات اهل بیت علیهم السلام، روایات شیعه فراوان این مسئله آمده. دیگه از این جهت اگرم شبهه‌ای بود دیگه باید با توجه به این نقل‌هایی که متفق بین شیعه و سنیه دیگه جایی برای تردید نمونده باشه. ولو تکوتوکی گفتم. پس بی بی دالم سرور تمام زنان است. خب نکته، کسی که در بهشت قراره بر زنان بهشتی سروری کنند. خوب دقت کنن بینندگان عزیز، یه نکته مقدار نکته خیلی دقیق و مفیدیه برای شما. ما اگر در روایات داریم امیر المؤمنین در بهشت سروری می کند بر اوصیا، بر حتی انبیاء دیگر، یا درباره بی بی دو عالم داریم سیدت و نساء اهل الجنه. خوب دقت کنید، قیامت مظهر اتم عدل الهی است، یعنی محل ظهور عدل الهی به نحو اتم قیامته و جایگاهی که خداوند در روز قیامت به افراد میده چه اوج عزت و چه حزیز ذلت، همش انعکاس اعمال و رفتار و اقوال اون فرد است در روزی که در دنیا بود. یعنی این کسی در روز قیامت میشه بهشتی که در دنیا یه جوری عمل کرده باشه که خودشو لایق بهشت قرار داده باشه، کسی در قیامت میشه سرور زنان بهشت که در دنیا به گونه ای زندگی کرده باشد که بر دیگر زنانی که در روی کره خاکی پا گذاشتند و زندگی کرده، در عمل، در گفتار، در رفتار، در همه جهات مختلف سیادت و بزرگی داشته باشه. اینجوری نیست که کسی در دنیا هیچ کاری از دستش بر نیاد، کار خاصی نکنه، روز قیامت بشه سرور زنان بهش. این که یه پارادوکس بزرگه. پس وقتی روایات متفق بین شیعه و سنی میگوید فاطمه زهرا سرور زنان بهشت است، که این نشان میدهد مقام بالای بی بی دو عالم رو، یکی از لوازم و نتایجی که این داره اینه که پس در دنیا هم از نظر افعال و اقوال بهترین زن بودند، که خداوند همچین مقامی رو در آخرت به ایشون داده. پس در دنیا هم ولو 18 سال عمر شریفشون بود، ولی در این 18 سال عمرشون ما فوق حضرت آسیه تحمل دیدن. اگر فرعون حضرت آسیه رو زیر اون سنگ مرمر عظیم نگه داشت، به میخ بستن حضرت آسیه رو، دستان مبارکش رو داخل زمین میخ کردن، بعد اون سنگ بزرگ رو انداختن روی بدن مطهر ایشون و اینجوگونه ایشون رو به شهادت رسوندن، بی بی دو عالم زحماتی که در حمایت از آقا امیرالمؤمنین دیدن مافوق زحمات و رنجهایی بود که آسیه علیها السلام تحمل کرد. داستان شهادت و مظلومیت حضرت زهرا رو ببینیم دوباره و مقایسه کنیم. اگر بی بی دو عالم فاطمه زهرا در قیامت سروری می کند، به این خاطره که بله، حضرت مریم در دنیا خیلی سختی ها کشیدند به خاطر ولادت فرزندشون حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام، سختی ها و مرارت های زیادی رو تحمل کردند، تهمت شنیدند، تهمت زنا به حضرت مریم زدند. ولی شما اینو مقایسه کنید با رنج‌ها و مشقاتی که بی‌بی دو عالم تحمل کردن. اینها رو اگر فقط من همین دو بود رو اشاره کردم، ولی خب در وجود بی‌بی دو عالم ابعاد دیگری هم هست که حضرت مریم از اونها محرومند. ببینید، ما بهش میگیم از نظر اوصاف خارجی و داخلی، یعنی یه تقسیم بندی بخوایم بیرندگان عزیز مد نظرشون داشته باشن، اینجوری تقسیم کنن: فاطمه زهرا هم از لحاظ اوصاف خارجی هم از نظر اوصاف داخلی و صفات نفسانی برترن بر حضرت مریم. اما اون اوصاف خارجی که حضرت مریم نداشت، یک، پدر فاطمه زهرا خاتم الانبیاء و المرسلین بود، یعنی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله، که حضرت عیسایی که اولوالعزم پشت سر امام زمان ما نماز میخوانند،
درست، و این اعلمیت فرزند ایشون رو میرسونه.
دوم، بی بی دو عالم همسر خاتم الاوصیا و سید الاوصیا امیرالمؤمنینند و این شرافت رو فقط بی بی دو عالم داشتند. کما اینکه عکسش هم تو روایات داریم، امام صادق در روایات صحیح السند شیعی می‌فرمایند اگر خداوند امیرالمؤمنین رو خلق نمی‌فرمود، هیچ کس لیاقت همسری مادر ما فاطمه را نداشت، حتی حضرت آدم. و این یکی از روایاتی است که در فرهنگ شیعی دلالت می‌کند بر افضلیت مقام بی‌بی دو عالم حتی بر انبیاء سلف. سوم، فاطمه زهرا مادر امام حسن و امام حسینند، کیان این دو بزرگوار؟ سیدا شباب اهل جنه. پس سید اوسیا همسر فاطمه است، سرور جوانان بهشت اولاد فاطمه است، و اشرف انبیا پدر فاطمه است، و افضل زنان بعد از فاطمه زهرا مادر فاطمه است. جالبه این اقرار ما نیست، ذهبی تو سیر اعلام نبلا داره و دیگران آلوسی تو تفسیر روح المعانی داره، برید ببینید. اذعان میکنن که حضرت خدیجه بعد از فاطمه زهرا افضل زنان است.
خب بین اون چهار زن هم، یعنی باز مادر حضرت زهرا نفر دوم.
بله بله بله. حالا پس من این روایتشو بله این روایتش متعدد داریم که حضرت افضل زنان عالم، یک اول حضرت فاطمه علیها السلام، بعد حضرت خدیجه علیها السلام، بعد حضرت مریم، بعد حضرت آسیه. و این نکته ایست که حضرت مریم رتبه سوم در بین زنان برتر عالم رو داره، که حالا ما شواهد دیگه هم غیر از این روایت برای این نکته داریم که حالا به جای خود باید بهش اشاره کنیم، ولی خب کم مقامی نیست. یعنی در معارف اسلامی خداوند مقام و منزلت بسیار بالایی رو داره برای حضرت مریم قائل میشه. نمیدونم وقت داریم ادامه بدم آیه درزاده؟
هست. فقط اگر اجازه بدید من یه اشاره بکنم به عزیزان بیننده که پیامهاتون داره به ما میرسه، سوالاتتون رو داریم دریافت میکنیم، همچنان با ما مرتبط باشید، هم راجع به موضوع برنامه که جایگاه حضرت زهرا سلام الله علیها و حضرت مریم علیها السلام در ادبیات دینی ما هست، و هم راجع به کل مباحث کتاب حال مطرح شده، یعنی آموزه های مسیحیت، کتاب مقدس و شبهاتی که در این مورد، سوالاتی که در این مورد براتون مطرح میشه با ما در میون بگذارید. من سوالات رو دارم اینجا میبینم، اما فرصتی رو که برای پاسخ به سوالات در نظر گرفتیم هنوز فرا نرسیده. همچنان همراه ما باشید و از راه های ارتباطی ما استفاده کنید، از طریق فضای مجازی و نرم افزارهای واتساپ، عرض کنم خدمت تلگرام و وایبر، و همچنین از طریق سامانه پیام کوتاه که زیرنویس شده توی صفحات گیرنده هاتون میتونید ببینید و سوالاتتون رو برای ما ارسال بفرمایید. اما اگر که دوستان هم در اتاق فرمان میان برنامه رو آماده داشته باشن، بله آماده است، این میان برنامه رو با هم ببینیم و برگردیم، ادامه بحث رو ما در خدمت کارشناس برنامه حاجی رضوی خواهیم بود.
برای خلق تو باید کنند تحسینت، نشد مشاهده 63 سال نفرینت از آن طرف، تو اگر نور آخرین هستی، نوشتند از این سو تو را نخستید. یتیم مکه اما بزرگ دنیای، یتیم مکه اما بزرگ دنیایی، اگر چه خاک نشینی همیشه بالا. مرا اویز شدن در هوای تو کافی است، اگر چه باز ندیدم دعای تو کافی است. همین که بوی تو را در مدینه حس کردم، لبم رسید به خاک سرای تو کافی. چه حاجتی به پسر داری بزرگ قریش، همین که فاطمه داری برای تو کافی است. همین که اول هر صبح پیش زهرایی، برای روشنی لحظه های تو کافی است. تو آن پیمبر دنبال داری و بعدت، اگر علی تو باشد به جای تو کافی است. قسم به اشهد و ان لا اله الا الله، تو آمدی که بگویی علی ولی الله، تو آمدی و رعیت شکوه عبد گرفت، تو آمدی و رعیت شکوه عبد گرفت. بدین طریق چه آغا شدند نوکرها، بگو مدینه علمی علی در آن است، بگو که واجب عینیست حرمت درها.
خب ممنونیم از همراهیتون با برنامه ناگفته های ادیان. اینجا شبکه جهانی ولایت هست، چشم انتظار پیام ها و همراهی گرم و صمیمانه شما هستیم. دوستی از تبریز پیام دادن که برام دعا کنید گرفتارم. ما اینجا عرض میکنیم که ما که قابل نیستیم، بیننده هایی که دارن این برنامه رو میبینند حتما برای شما دعا میکنند، اما شب هایی که داریم پشت سر میگذاریم و داریم در اون نفس میکشیم، شب های منتسب به حضرت زهرا سلام الله علیها است، به دامان پاک این بانوی بزرگوار دست توسل و ارادت بزنید، حتما اون حضرت جواب شما رو خواهند داد. خواجه رضوی، من بحث قبلی شما رو که میشنیدم فکر میکردم چقدر ما باید شاکر خدا باشیم، چقدر باید خدا رو به دلیل همین نعمتی که ما حضرت زهرا رو داریم، حتی حضرت مریم رو با این اوصاف داریم، باید شکر کنیم که چنین دیدگاهی داریم به این بزرگواران. و اون دیدگاهی که خود مسیحیان نسبت به حضرت مریم دارن در دین ما جای پیدا نکرده، ما اون دیدگاه رو نداریم که خدا نکرده بخوایم به این بزرگواران اهانتی بکنیم از این بابت. چقدر ما شاکر این نعمت باید باشیم.
نه فقط این از بعد اعتقادیه، یعنی این که همچین اعتقادی نسبت به این بندگان خوب الهی داریم، بله باید خدا رو شاکر باشیم، اما بر یک نعمت دیگری هم باید خدا رو شکر کنیم، و اون اینه که خداوند حضرت زهرا و حضرت مریم رو به عنوان اسوه و الگو داره معرفی میکنه. طبعا. یکی از توفیقاتی که امت اسلامی دارن اینه که در کنار ارائه بهترین عقاید و معارف و دستورات ناب زندگی، خداوند بهترین اسوه و الگوها رو هم برای زندگی موفق ارائه میده. این ارزی که قبل از میان برنامه داشتم گفتم بی بی دالم سرور زنان بهشت است، لازمش اینه که در دنیا هم سروری کرده باشد. بله. که من فقط یکی دو وجهشو جهتشو اشاره کردم. ببینید وقتی ایشون میخواد سرور تمام خوبان و زنان خوب بهشت بشه، لازمش اینه که در دنیا بهترین دختر برای مادرش پدر و مادرش بوده باشه. خب اینا اسوه باید باشن برای جامعه ما، جوانای ما، بچه های ما. یادمون باشه مهمترین لقب حضرت زهرا ام ابی هاست. اگر میخواید بچه خوبی باشی برای پدر مادرت، باید برای پدر و مادرت اگر دختری باید از لحاظ دلسوزی و ادب مادری کنی، از لحاظ دلسوزی و ادب اگر پسرید باید برای پدراتون مادراتون پدری کنید، چون حضرت زهرا رو ملقب کردن به ام ابی ها، یعنی مادر پدرش. ما باید در این جهتشون رو اسوه و الگو قرار بدیم. از نظر همسر و زن برای امیرالمؤمنین حضرت می‌فرماید بعد از اینکه رسول الله صلی الله علیه و آله بعد از شب عروسی مدتی بعد از امیرالمؤمنین پرسیدن چگونه یافتی دخترم فاطمه را، فرمود نعم العون علی عبادت الله، بهترین یاور است بر بندگی خدا. طبعا. یعنی یا رسول الله من در کنار فاطمه زهرا بهتر خدا رو بندگی میکنم. مرج البحرین یلتقیان، دو تا دریای نور به هم رسیدن. خب حالا حسابشو بکنید، برید ریز بشید تو زندگی حضرت زهرا. فقط هم سوره دهر و سوره انسان رو ببینید، چطور روزه گرفتن، چطور جو تهیه کردن، آرد کردن و ازش نان ساختن، و با چه اخلاص و معرفتی آن نان جو رو دادن به یتیم و مسکین و اسیر کافر، یعنی اسیر مسلمان نبود. ببینید چه نیت و اخلاصی پشت این تهیه این چند قرص نان جو خوابیده، که سوره در مدح این عمل فاطمه زهرا و امیرالمؤمنین نازل میشه،
که بعدها هم خیلی خواستن تغلید بکنن از این کار حضرت.
نمیتونی، یعنی اون لا نرید و من هم جزاء ولا شکورا، این کار ما نیست. ما عبادتمون یا عبادت العبید است یا عبادت تجار است. اونی که فقط به خاطر خدا کار کنه و توقع هیچ تشکر و عرضم خدمت شما پاداشی نداشته باشه، فقط همین اهل بیت علیهم السلام. من زوایای خیلی قشنگی داره زندگی حضرت زهرا. مادرای ما حضرت زهرا بهترین مادر بودن برای بچه‌هاشون. خب مادرای ما باید تربیتی رو که حضرت زهرا برنامه ریزی کردن برای حسنین علیهم السلام، برای زینبین علیهم السلام، اینا رو باید الگو قرار بدیم و نمونه های قشنگی تو تاریخ از اینها برای ما بیان شده. به عنوان یک زن اجتماعی، به عنوان یک زن، پس به عنوان یه دختر بهترینن، به عنوان همسر بهترینن، به عنوان مادر چقدر زیبا این بچه ها رو تربیت کردن، همراه کردن در امور معنوی با خودشون که بعد به اون کمالات برسن. حالا جدای از اون مباحث امامت و به قول امروزی ها مباحث متافیزیکیش، بله، به عنوان یه مادر نقش حضرت زهرا رو ببینیم، بررسی کنیم. و دیگه اینکه به عنوان یک زن، به عنوان یک زن تو جامعه مسلمان ها چطور تأثیر گذار بودن، بدون اینکه قد و قامت حضرت زهرا رو نامحرم ببیند، اینا تأکید دارم، بدون اینکه قد و قامت حضرت زهرا رو نامحرم ببینه، فقرا دست به دامن ایشون بودن.
درست.
فقرای مرد بدون اینکه قد و قامت حضرت رو ببینن، مردای محب اهل بیت سوال داشتن، از حضرت زهرا میپرسیدن چطور زناشون رو میفرستادن پیش حضرت، از بیبی دو عالم، یا میامدن پشت پرده سوال میکردن.
درست.
حتی جامعه اهل کتاب مدینه در قضایای متعددی از برکات فاطمه زهرا بهره‌مند شدن و به فیض اسلام نائل آمدن. یعنی یه حضور حضرت زهرا در مجلس عروسی که همسایه های یهودیشون داشتن و اصرار کردن ایشون شرکت کنه و با اذن پدر بزرگوارشون شرکت کردن، داستانش مفصله، حتما شنیدن بینندگان عزیز ما. بگم برای اونایی که نشنیدن، بعضی از هم خب یهودیای مدینه آمدن خدمت رسول الله، گفتن یا رسول الله ما همسایه ایم، حق داریم، دخترتو بفرست مجلس عروسی ما بیا. اینا چون دیده بودن حضرت ساده زندگی میکنه، گفتن خب حضرت فاطمه زهرا با لباس ساده میاد، شاید مثلا از نظر چهره و جمالم خیلی چیزی نباشه، همین حرفی، این حرف زشت رو الان من میبینم بعضی مستشرقین گفتن، این خیلی کم لطفیه. حالا دیگه مستشرقه دیگه، کارش متاسفانه همینه. و گفتن خب حضرت میاد، چهره حضرت که ندیده بودن، دیده بودن خب ساده زیستن، لباسای سلمان میگه دیدم حضرت آمد بیرون، چادرش 12 وصله داشت. خب با خود چون گفتن حضرت میاد تو مجلس ما، ما شیک پوشیم، آبروش میره تو مجلس زنا. بیبی دو عالم وقتی میخواستن برن مجلس عروسی اون یهودی ها، در روایت داره جبرئیل لباس مخصوصی از بهش برای حضرت آورد، حضرت رفتن داخل مجلس، وقتی چهره مبارکشون رو باز کردن و عروس و اطرافیان عروس زنها چهره حضرت رو دیدن، اصلا عروس از تخت به زمین افتاد و سجده کردن خداگاه در مقابل اون جمال نورانی الهی، که تازه ما تو روایات داریم اهل بیت از اون جمال زیبایی که خدا به اونها داده، اون مقداری که در خور تحمل بشره آشکار می کردن. و الا اگر میخواستن اون زیبایی کذایی رو آشکار کنن، کسی زنده نمیماند. ما درباره حضرت زهرا داریم هیل حورا الانسیه، حضرت زهرا حوریه ایست انسان نما. البته اینم بگم حور الان از نور فرزندش حسین خلق شده، فخلق من نور الحسین الجنت و حور الان. اما تو این روایات اگر تشبیه شده، نه اینکه حضرت زهرا در حد و اندازه حورالعینن، نه، از یه جهات وجه شبه چیزای دیگه است به قول ما طلبه ها، از یه جهاتی چون به ذهن و عقل ما بشر حورالعین خیلی جلوه داشته، از یه جهاتی تشبیه شدن به حورالعین، و الا بی بی دارن ما فوق حورالعینن. حالا همون حورالعینو ما تو روایات داریم اگر گوشه چشمشو اهل زمین و اهل دنیا ببینن، از شدت زیبایی قالب توهی میکنن و میمیرن.
اصلا در همین حدی که حالا ظهور و بروز داشتن توی جامعه و توی ادبیات دینی ما و تو آموزه های دینی ما، اگر ما بتونیم در همین حد هم بشناسیم، به قول معروف حالا باید
در حد وسعمون و الا به تعبیر روایات فرزندشون امام صادق و اهل بیت ما میفرمایند فاطمه زهرا لیلۃ القدر است.
بله،
نه لیلۃ القدر قابل شناخت و دستیابی حقیقتش و ما ادراک ما لیلۃ القدر، و لذا تو روایات حضرت رو فرمودن مراد از لیلۃ القدر در تعویل بعضی از در بعضی از تفاسیر تعویل لیلۃ القدر فاطمه زهرا علیها السلام است، که اون که خب ولی خب به قدر وسعمون داشتم اینو میگفتم، فرمودید انسان باید شکرگزار باشه. عرض کردم به شکرگزاری زبانی نباید اکتفا کنیم، باید بیایم این صحنه های زیبا رو از زندگی حضرت زهرا بکشیم بیرون و نسب العین خودمون قرار بدیم.
بله.
چرا آمار طلاق تو جامعه اسلامی ما بالا باشه؟ چرا از هر 5 ازدواج 2 تاش یا 3 تاش منجر به طلاق باشه؟ خب حضرت امیر و حضرت علی علیهم السلام ارواحنا لهم الفدا یک زوج نمونه، بیایم اینا رو الگو قرار بدیم، ببین چه کار کردن. زندگی موفق در سیمای حضرت زهرا میتونید، در زندگی حضرت زهرا میتونید بیابید. چرا آمار جرم و جنایت در جامعه ما زیاد بشه های حیدرزاده و در شأن جامعه شیعی نیست؟ این همه مشکلاتی که گوشه کنار داریم، نمیخوام بزرگ نمایی کنم.
بله.
منظورم اینه که در حد و اندازه های جامعه شیعی این آمار از مشکلات و بزهکاری و مسائلی از این قبیل در شأن جامعه‌ای که الگویی مثل فاطمه زهرا داره نیست. تو آمریکا یه پدری رو گرفتن گفتن چرا به بچه های خود تجاوز کردی؟ دختر بچه خودش تجاوز کرده بود، گفت حضرت لوط در کتاب مقدس به دخترها خودش تجاوز میکنه، شما یقین من رو گرفتید؟
الگو وقتی اون کتاب باشه و اون تحریفات.
حضرت داوود کتاب مقدس کیه؟ حضرت داوود کتاب مقدس نعوذ بالله نعوذ بالله نباید اسم این پیامبر اینجوری می آوردیم. حضرت داوود کتاب مقدس کسیه که میره رو پشت بام خانه همسایه چشم چرانی میکنه، عاشق زن شوهردار میشه، با زن شوهردار جمع میشه، زن حامله میشه برای اینکه آبروش نره شوهرشو میکشه. این زن میشه مادر کی؟ سلیمان. خب از همچی پدر و مادری سلیمان عمل میاد. سلیمان قرآن کریم یکی از انبیاء معصوم و عظیم الهی است، اما سلیمان کتاب مقدس کسیه که بیش از 1000 زن میگیره. آیه حیدرزاده تو کتاب مقدس دنبال عیاشی میره، با زنای کافر ازدواج میکنه و کافر از دنیا میره. خب وقتی انبیاء کتاب مقدس این باشه، یعنی هم قدرت کنترل غریزه جنسی خودشونو نداشته باشن، به نوامیس مردم تجاوز کنن، میخواستی جامعه غربی اینا رو الگو قرار بده؟ اون وقت اونا یه همچی الگوهایی دارن، این وضع جامعهشون. ما الگویی مثل مصداق آیه تطهیر رو داریم.
بله.
انما یرید الله لیصحب عنکم الرس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. فاطمه زهرا مصداق آیه تطهیره، از هر عیب و بدی و گناهی منزهه. این مجسمه خوبی ها رو در وسط میدان زندگیمون نصب کنیم. در تعابیر رسول مکرم اسلام فرائد السمتین جوینی شافعی داره، از اهل سنت، میفرماید پیامبر مکرم اسلام لوکان الحسن شخصا لکان فاطمه، اگر تمام خوبی ها رو خدا بخواد یه جا جمع کنه میشه دخترم فاطمه. چرا ما از تأسی به این اسوه‌ای، به این خوبی، به ایشان و به حضرت مریم محروم باشیم؟ من میخواستم وارد اوصاف حضرت مریم و حضرت زهرا در قرآن بشم، فکر میکنم فرصت نیست، فقط همون آیه‌ای رو که آوردم یک اشاره سریعی بکنم. در اون آیه 42 آل عمران که تصویر آیه رو دارید، 3 تا ویژگی مهم برای حضرت مریم در این آیه هست. 1، قالت الملائکه، حضرت مریم مخاطب ملائکه است، یعنی محدثه است.
بله.
و یکی از القاب حضرت زهرا چی آقا؟ محدثه. حضرت مریم محدثه است، ملائکه و خداوند با ایشون حدیث می کند، حضرت زهرا هم محدثه نمیتونن باشن. جالبه بعضی وهابی ها اشکال میکنن، میگن بله شیعه ها قلوب کردن درباره حضرت زهرا، قائلن که ایشون ملائکه بر ایشون نازل میشده، جبریل میومده. بابا مگه شما نمیگین حضرت زهرا سرور حضرت مریم است در بهشت؟ چطور بر حضرت مریم قرآن میگه قالت الملائکه؟ در آیات دیگه یه جا عبارت شبیه قال الله به این مضمون، یعنی بعضی تعابیر کلام مستقیم، الغای کلام مستقیم خدا به حضرت مریمه. خدا و ملائکه با حضرت مریم صحبت میکنن، اون وقت سرور حضرت مریم و اگر بگی محدث بوده، این قلوه، این یک صفت برای حضرت مریم. و در معارف شیعی بینندگان عزیز دقت داشته باشید، در کتاب مقدس محدث بودن خیلی چیز مهمی نیست. بله. اینو دقت داشته باشیم، در کتاب مقدس یک آدمای به قول امروزی ها معمولی و بلکه بی خود بعضی وقتا فرشته براشون نازل میشه، باشون صحبت میکنه، پیغمبر هم نیستن،
هیچ شأن و جایگاهی هم ندارن،
ولی خب فرشته بر اینا نازل میشه. حضرت سلیمان کتاب مقدس
با اون جایگاه
که دنبال هرزگی رفت و کافر از دنیا رفت، بت پرست از دنیا رفت، یک عالمه با خدا صحبت کرد رو به رو. خب در کتاب مقدس محدث بودن خیلی امتیاز نیست، اما در روایات و آیات اسلامی چه شیعی چه سنی محدث بودن مقام عظمایی را میطلبد، عصمت میخواد،
هر کسی به اون مقام
عصمت میخواد حداقل. این یک. دو، برگزیدگی. یا مریم ان الله اصطفاک، یا مریم خداوند تو را برگزید. حالا این اصطفاک اینجا با اصطفاک آخر آیه فرق داره، اینا دیگه من وارد تفاوتاش نمیشم. و تحرک، یا مریم خدا تو را پاک و مطهر قرار داد. و جالبه در روایات شیعی داریم که بعد از شهادت پیامبر اکرم جبرئیل می اومد و با این آیه حضرت زهرا رو خطاب قرار میداد، یا زهرا یا فاطمه ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین. یک وصف مهم دیگه هم حضرت مریم در قرآن دارن به نام صدیقه و امه صدیقه، در این آیه‌ای که میبینید. خب حضرت زهرا رو میگن چی؟ صدیقه کبرا، ما فوق حضرت مریم در صداقت حضرت زهراست. و صدیقه، خیلی خلاصه بگم و عرضم رو تمام کنم، صدیقه به کسی میگن که گفتارش با عملش تأیید بشود، یعنی گفتارش و عملش یکیست، هیچ مو نمیزنه، هرچی که میگه خودش مو به مو عمل میکنه، یعنی همون مقام عصمتی که باز ما میخوایم در موردش صحبت کنیم. صدیق بودن به معنای اتم و کاملش یعنی مطابقت قول، اقوال و رفتار با همدیگه که هیچ تنافی بینشون نیست.
خب ممنونم آقای رضوی، از شما اجازه بدید یه مروری داشته باشیم بر پیام ها و اون ارسالی های بینندگانمون. با شماره 912-45-13 بینندهی به ما پیام دادند و همچنین 901-32-02 آقای خانم تقی‌خانی از کرج که عبارت زیبای اللهم عجل ولیک الفرج رو فرستادن. ما هم امیدواریم که خداوند ظهور حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه شریف رو در روزگار ما قرار بده و ما این توفیق رو داشته باشیم که پادر رکاب اون حضرت باشیم. اما سوالی به دستمون رسیده آقای رضوی از آقای حمید که سوالشون رو اینطور مطرح کردن، مگر حضرت موسی آدم نکشت پس چرا او را قصاص نکردند یا خداوند او را تنبیه نکرد؟ در دین یهود آیا قصاص نبود؟
ما انبیاء زیادی داریم که آدم کشتن، آقا، هم در معارف اسلامی هم در معارف مسیحی، منتها آدم کشتن که به تنهایی که نمیتونیم بگیم جرمه. بله، کسی را بدون جرم بزنی حق نداری. پیامبر اکرم و انبیاء الهی وقتی سوار بر الاغ و اسب و شتر می شدن، اسب و الاغشون حتی با شلاق نمی زدن.
درست.
امام سجاد 20 سفر با یک مرکبی رفتن به حج، یک بار اونو با تازیانه نزدن. اما در میدان جنگ و در جایی که یه دشمن رو می خواهی از بین ببری، اونجا حسابش فرق می کنه.
بله.
امیرالمومنین فرمود خورشید و ماه و در دست چپ و راستم بگذارن، یه کاه رو از دهن یه مورچه بر نمیدارن. اما همین امیرالمومنین در میدان جنگ عمر ابن عبدوتها میکشت. اینا نمیشه بگیم هر کس پیغمبر بود نباید کسی رو بکشه، دشمن رو باید کشت. درباره حضرت موسی هم همونطوری که تو داستان قرآن هم اومده، به تفاسیر و تاریخ مراجعه کنید، اون فردی که داشت یک بنی اسرائیلی رو اذیت میکرد و به قصد کشت وارد حیطه شده بود تا اونو بکشه، حضرت موسی برای اینکه دفاع کنه و به جا هم بود دفاعشون، وارد عمل شدن و اون مرد قبطی رو کشتن.
درست.
یعنی حضرت موسی عملشون عمل درستی بوده، اینجوری نبوده که عرضم خدمت شما حضرت موسی کار ناشایستی کرده باشه. بله. و نکته بعدی هم ادامه سواله که نمیدونم حضرت مگه تورات نمیدونم چی نداره اون موقع که هنوز حضرت موسی طبق معارف حداقل
دینی
اهل کتاب و حتی معارف ما هنوز مفصل نتونسته بودن که یک شریعت رو خودشونو قشنگ در بین بنی اسرائیل نشر بدن، هنوز اوائل کار خروج از مصر بود، حکومت دست حضرت موسی و دیگری نبود که بخواد حد جاری کنه. البته یادمون نره که اصلا ایشون خطایی نکردن که بخواد حد بر ایشون جاری بشه.
دلیل واضحه این که ایشون پاک و مبرا بودند از قتل نفس، این که حکومت جور به دنبال ایشون بود برای بله. قصاص بله. و برای مؤاخذه. خب خیلی ممنونم آقای رضوی، هم از حضورتون و هم از نکات ارزنده‌ای که بیان کردید و همچنین از شما عزیزان بیننده که با ما مرتبط بودید. من باز هم بگم از پیام‌ها، آقای حبیب سبزواری پیام دادند و تولد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و روز زن و بزرگداشت مقام مادر رو تبریک گفتند. ما هم تبریک میگیم به همه بانوان، به همه زنان و به همه اونهایی که حضرت زهرا رو الگوی خودشون قرار دادن. به خودتون ببالید همچنان که ما به خودمون میبالیم، ما مردان هم به اون حضرت اقتدا میکنیم و از اون حضرت الگو میگیریم، اما چون جنس حضرت زهرا از جنس شما خانم ها هست، شما بیش از ما باید به اون حضرت افتخار کنید و در مسیر اون حضرت باشید. ممنونم آقای رضوی از شما، متشکرم. تا برنامه بعد با شما خداحافظی میکنم و همچنین از شما عزیزان شنونده سپاسگزارم و بینندگان عزیز شبکه ولایت. برنامه ناگفته های ادیان رو به پایان میبریم، تا برنامه بعد خدا نگهدار. صل على